أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرواح، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صحبت امشبمون در ادامه بحث محبت و به خصوص ادامه بحث جلسه گذشته مان که گفتیم شدیدترین محبت رو انسان به خدا داره و علتش رو ذکر کردیم. امشب پیرامون یک نکته دیگر داریم و اون اینه که محبتی که انسان به خدا داره تو این دنیا هر مقدار که باشه در آخرت تازه زیادتر میشه. علتش چیه؟ سلام علیکم. علت محبت تو دنیا اون شناخت انسان بود از ذات باری تعالی و اینکه همه کمالات از اوه، خلقت ناشی از او شده. همچنین وقتی میفهمیدیم که او محسن، احسان علی الاطلاق مال اوه، تمام نعمت ها از او به ما سرازیر شده. همچنین وقتی که بفهمیم منهای احسان به ما، اصلا او خصوصیت احسان را داره، که اینا نکاتی بود که گفتیم وقتی انسان میفهمه محبت پیدا میکنه به خدا. تمام این نکات اگر جمع بشه انسان آنچنان سرمست خدا میشه که دیگه توجه به هیچ چیز پیدا نمیکنه. حتی غفلت هم دیگه عارضش نمیشه. به تعبیر شخصی می گفت که دائم الحضور میشه. دائم الحضور یعنی این که همیشه خودشو در محضر خدا میبینه. چون یه وقت انسان میگه همیشه در محضر خدا هستیم، اون بودن غیر از دونستنه. بودن رو که همه میدونیم، همه معتقدیم یا با دلیل ثابت میکنیم که در محضر خدا هستیم، اما خب خیلی وقتا هم غافل میشیم. غفلت کی از ما میره؟ وقتی بدونیم تو محضر خدا هستیم. این دونستن است که غفلت از ما دور میکنه. یعنی اعتقاد داشته باشیم که الان تو محضر او هستیم. وقتی یه لذت هایی داره که قابل گفتن نیست، یدرک ولا یوسف، افراد میتونن درک بکنن اما نمیتونن توصیف بکنن. اما آنچه هم که هست اینه که این لذت که انسان از شناخت خدا پیدا میکنه یا از شناخت امام زمانش پیدا میکنه فوق تمام لذت هاست. لذا هیچ وقت نشده یک کسی لذت خدا رو بچشه بعد منصرف بشه بیاد به لذت دنیا رو بکنه. اینطوری ما نداریم. هرچه هست عکسشه. یعنی کسانی هستن تو دنیا فرو میرن، تو لذتهای دنیا فرو میرن، از انواع گناهان لذت نامشروع میبره چون ایمان به خدا یا نداره یا خیلی ضعیفه. همین شخص که تمام لذتهای نامشروع برده اگه پی به لذت الهی ببره، یعنی مسیر زندگیش او رو بکشونه به یه جایی که یه مرتبه نور خدا بیفته تو دلش، یه مرتبه میدید دست از تمام اون لذت ها میکشه و میره به سمت خدا. اینو ما زیاد داریم. یعنی هرچی هم هست اینطوریه. لذت های دنیا تمامش هم که یکیسی ببره در مقابل لذت خدا هیچه. اصلا حقیقت انسان برای همینه. حقیقت انسان آفریده شده برای همین کمال، برای رسیدن به انسان کامل یعنی امام زمان علیه السلام. اصلا ما برای این آفریده شدیم. حالا گاهی وقتا تو دلمون محبت این و اون میفته، محبت فلان چیز میفته، لباس، خونه، وسایل زندگی، مدرک، مقام، این محبت ها میفته تو دل انسان. یه مدتی هم ممکن ازش خوب لذت ببره اما این هنون نچشیده محبت خدا را. خب وقتی که محبت خدا رو چشید اعراض میکنه از محبت های دیگه و رو میکنه به محبت خدا. نکته که اینجا هست اینه، اگه انسان با چشمش یه شیئی رو ببینه بعد چشمش رو ببنده احساس میکنه که صورت اون جسم تو حافظش موجوده، اینو میگن وجود ذهنی. دلیل این که وجود ذهنی هست اینه که وقتی انسان دو مرتبه چشمشو باز میکنه اگه همون چیز هنوز جلوش باشه تصدیق میکنه، میگه این همونه. خب وقتی میگه این همونه، این چیز که مقابلش هست با چیشی دارد مقایسه میکنه؟ آیا با جسم یک دقیقه قبل؟ یه جسم یک دقیقه قبل که الان نیست که، این که الان هست جسم الانه. این جسم رو با اون صورت ذهنی دارد مقایسه میکنه، یعنی یه صورتی تو ذهنش هست، جسم مقابلش هم هست، وقتی مقایسه میکنه با اون صورت ذهنی میگه این همانه. اگر هم تو چشمشو بسته یه کسی اون جسم رو تغییرش بده، کوچیکترش بکنه، بزرگترش بکنه، تا چشم باز میکنه اینجا تصدیق نمیکنه، میگه نه این اون نیست، عوض شد. از کجا میفهم عوض شد؟ از همین که تطبیق میکنه با اون صورت ذهنی، میگه صورت ذهنی من چیز دیگریه. اون صورت ذهنی من همون عکس جسمه، منتها جسم که 5 دقیقه پیش جلوی من بود الان جسم که مقابل منه عوض شده، این یه صورت جدیدی داره برای خودش. خب این وجود ذهنیه. اون شیئی هم که تو خارج اسم میگن وجود خارجی. سنت الهی اینطوریه، یکی از برنامه‌های خدا تو این جهان اینه که اگر کسی چشمشو بست دیگه با اون شیء مقابلش مستقیما ارتباط نداره، به هیچ وجه دیگه مستقیما نمیتونه او رو ببینه. حالا دیگه خدای متعال اینطوری انسان آفریده که با چشم میتونه اشیا رو مستقیما ببینه. اگه کسی کور باشه خب محرومه دیگه، یعنی ارتباط مستقیم نداره، اما صورت ذهنی داره، یعنی از چیزای مختلف یه صورت ذهنی درست میکنه. اما خب صورت ذهنی مثل نگاه مستقیم هیچ وقت نیست. آخرش وقتی انسان داره نگاه میکنه، اون لحظه که داره میبینه میگه خودشو دارم میبینم، اما وقتی که چشمو میبنده میگه صورتشو دارم میبینم، عکسشو دارم میبینم، نه خودشو. چشم بسته دیگه ارتباط مستقیم نداره. چشم وقتی باز بود چرا ارتباط مستقیمه؟ این مثال رو زدم برای اینکه بدونید دل انسان هم نسبت به خدا هم اینطوره. گاه وقتا دل انسان بازه، چشمش که اسمش میذارن بصیرت، گاه وقتا دل انسان چشمش بازه، یعنی مستقیما داره خدا رو میبینه، گاه وقتا نه، چشم دل بسته است. و وقتم که چشم دل بسته است، نه اینکه حالا هیچی نمیدونه، بالاخره یه صورتی از خدا برای خودش میترشه، یه چیزی هست. اما خیلی فرق میکنه بین اون کسی که داره مستقیما خدا رو میبینه، نه با چشم سر، با چشم دل داره مستقیما میبینه، ارتباط مستقیمه، در حالی که غالب مردم از این محرومن. حالا چرا محرومن؟ چشم دلشو بسته. کی بسته؟ چشم دل کی میبنده؟ اعمال خود ما، صفات زشت ما، اینا چشم دلو میبنده. مثلا من اگه یه آدم عصبان و مزاجی باشم، این دیگه چشم دل من بسته است، یه کدورتی روی این دل من، یه پرده روی این دل من هست، دیگه من مستقیما نمیتونم ببینم. حالا هرچی هم راجع به خداشناسی کار بکنم، آخرش یه ناقصی هست. مثل پرده ایست که جلو چشم انسان، حالا میخواد یه پرده باشه، خب یه پرده است، اما خب هم یه پرده هنرش اینه که دیگه نمیذاره من ارتباط مستقیم با اون طرف داشته باشه، هم یه پرده کارو خراب کرد. لازم نیست 100 تا پرده باشه، البته اگه 100 تا پرده باشه کار بدتره، حجاب شدیدتره، اما یه پرده کافیه برای این که دیگه ارتباط مستقیم نباشه. حتی پرده های توری از گایقدا خیلی نازک، خیلی هم که نازک باشه، آخرش مستقیم دیگه ما اون طرف رو نمیتونیم ببینیم، یه شبهی از اون طرفش هست. صفات زشت ما هم اینطوریه، البته بعض از صفات زشته که خیلی زشته، اینا خیلی پردش قویه، بعضی هم هست صفات زشتش نه اونقدر قوی نیست. مثلا غضب که مثال زدم، غضب اعمال انسان رو حبط میکنه، یه داد بی جا، اون چه ذخیره معنوی کرده سو یه مرتبه از بین میبره. بعض از صفات زشت اینطوریه. کینه یه مؤمن به دل داشتن، کینه سر مسائل شخصی حبت میکنه، اصلا مانع سنگ عجیبی است که نمیذاره انسان دیگه جلو بره، به هیچ وجه نمیذاره جلو بره انسان. گناهان هم همینطوره، کسی که یه واجب رو ترک بکنه، نماز نخونه، روزشو نگیره، یا کار حرام انجام بده، سخن حرامی داشته باشه، نگاه حرامی داشته باشه، این حجاب میفته رو دلش. تو دنیا اینطوریه، همونطور که چشم ظاهر گفتیم اگه بسته باشه دیگه انسان مستقیما با جهان خارج ارتباط نداره، فقط ارتباط با عکس اونها داره تو ذهنش. یا اگه یه پرده جلوی انسان آویزون بشه دیگه با اون طرف پرده نمیتونه بگه مستقیما من رابطه دارم، مستقیمش تمام شد دیگه، میتونه بگه مستقیما با پرده ارتباط دارم، اون بی واسطه است، اما با پشت پرده با واسطه. چشم دل انسان هم اینطوریه، اگه چشم دل بسته شد یا نه هی باز میکنه اما یه پرده جلوش آویزونه دیگه نمیتونه خدا رو ببینه. این پرده ای که رو دل انسان میفته نتیجه همین اخلاق رذیله یا اعمال ناشایسته، یا اخلاق مثلا بخل داره، کینه داره، حسادت داره، یا عمل ناشایسته داره، واجبش رو زمین میذاره، یا گناهی رو مرتکب میشه. قرآن کریم میفرماد ختم الله علی قلوبهم، مهر زده خدا، این مهر یه پرده بر دل انسان افتاده. وقتی افتاد دیگه نمیتونه اون طرف رو ببینه، اگرم ببینه شبه میبینه دیگه مستقیما نمیشه. مهر برای چی خدا زد؟ تقصیر خدا نیست، تقصیر خود انسانه. یعنی خدا اول که مهر نمیزنه، اول خود ما کار زشتی انجام میدیم، مثلا اخلاق زشتی داریم یا عمل زشتی داریم، اون کاری که انجام دادیم خدای متعال نتیجه عمل ما رو بهمون میده، یعنی مهر میزنه به دل. چطور شد یه کسی دیگه این مهر رو نمیزنه؟ به خاطر اینکه اون کار زشت نداره. قرآن کریم میفرماد فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زاغوش فعل لازمه، ازاغش متعدیه. فلما زاغوا، وقتی خودشون لغزیدن یعنی خودشون کج رفتن، اشتباه کردن و خدا هم چیکار کرد؟ کجشون کرد. نه اینکه اول خدا منحرفشون بکنه، انحراف اول خودشون با دست خودشون ایجاد میکنن. زاغو، وقتی خودش اینطور شد ازاغ الله قلوبهم، خدا هم قلب اینا رو منحرف میکنه، یعنی دیگه این قلب نمیتونه خدا رو ببینه. در آیه 14 سوره متففین میفرماد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رانه فعل ماضی از رینه، رین به معنی زنگ، ران علی قلوبهم زنگ زده است به دلهای اینها. کی زنگ زده؟ خدا. اینجا فاعلشو مستقیما میگه ما کانوا یکسبون، یعنی اعمالی که خودشون کسب کردن، اعمالی که کس کرد، اعمال زشت، اخلاق بد، اینا زنگ زده به دلشون. تقصیر خدا چیه؟ خدا هیچ وقت ابتدا می کسی ظلم نمی کنه. تازه خدا یعفو عن کثیر هم داره، در سوره شورا می فرماد میفرماد خیلیش خدا عفو میکنه. اینطور نیست که حالا خدای متعال یه موجودی باشد که انتقام بخواد بکشه از بنده هاش. نه، صد تا غلط میکنه 90 تاش خدا چشم پوشی میکنه، 10 تاش هم مجازاتش میکنه، مثلا مهر میزنه به دلش، لذت مناجات ازش میگیره. تو دنیا اینطوریه که هر قدر ما بریم خدا رو بشناسیم، بخوایم لذت و مناجاتشو دریابیم، هر قدر جلو بریم آخرش یه موانعی هست نمیذاره. وقتی بریم تو آخرت این موانع دیگه اونجا برطرف بشه. تو آخرت بهشتیه رو میخوام بگم، اون جهنمی که نه، بهشتیه وقتی میخوام برن تو بهشت تمام موانع رو ازشون برطرف میکنن. یعنی تا مال تو وجود یک کسی هست اصلا بهشت نمیتونه بره. فرض کنید مثلا جلسه اینجا یه فردی با لباس مکانیکی، لباس چربی آلوده بخواد بیاد تو این جلسه، نمیاد. خودش نمیاد، نه اینکه ما بهش بگم نیاد، خودش نگاه میکنه تو جلسه اصلا یه نگاه به لباسش کنه خجالت کشه. روز قیامه لباس و تقوا کسی که نداره خودش اصلا نمیتونه وارد بهش بشه. بهشتی همه پاک و طیبن، تمیزن. مثلا اینه که تو دنیا کینه داره، حالا فکر کنید که با همین کینه میره تو بهش، این غلطه اونجا نیست که، این حال دنیاست. تو بهش یه ذره کینه تو دل کسی باشه اصلا راش نمیدن تو بهش، خودش هم نمیره تو بهش، اجازه هم نداره بره. من تو از اون طرف هم چون شیعه است باید بره تو بهش، خلاصه موندن سر دوراهی چیکار کنن، هم باید بره تو بهش هم نباید بره. به خاطر شیعه گریش باید بره، به خاطر کثافتاش نباید بره. چیکار میکنن؟ نگهش میدارن اونجا، یخت شستشوش میدن. قرآن کریم میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما میکنیم از سینه هاشون. این غل یعنی کینه، این کینایی که تو دل هاست تو دنیا، گاهی وقتا کینای شطوری، گاهی وقتا میگن کینه شطوری میگن، یک کینای عجیبی تو دل بعضی هست که به این زودی هم کنده نمیشه، حرف هیچ کس هم قبول نمی کن. پناه میبریم به خدا. یک عالم دینی بهش میگه باید بگذاری، میگه نمیگذارم. که من شاهد بودم دیدم که دو تا برادر آنچنان کینه یک دیگر رو به دل داشتن که به هیچ وقت دیدن یک دیگه نمی رفتن. نه برادر دینی و برادر تنی، از یه پدر و مادر. وقتی یکی از این بچه ها، یکی از این برادرها بچه شهید شد، ما دیگه انتظار داشتیم تو جلسه فاتحه برادره بیاد به برادرش تسلیت بگه دیگه، حالا بالاخره شهید بچه برادرش بوده، بیاد به برادرش بیاد تسلیتی بگه، داغ بالاخره به دل پدر گذاشته شده. پاشو نگذاشت تو جلسه ها. من تازه اونجا فهمیدم چه کینه ای تو دل اینا هست، باورم نمیشد تا این اندازه. گفتم حتما گذاشته ها میگذاره، بالاخره یه بهانه میشد اینجا میان تو جلسه های تسلیتی بگه. پاشو نگذاشت تو جلسه. بدتر از او این که هنوز چهلم شهید نبود، بچه دومش هم شهید شد. من یادم چهلم شهید اولش که میخواست بگه هفته دو شهید دومشم بود، یعنی یه جلسه گرفته بودن هم هفته بود هم 40 دیگه. اصلا پدره افتاد، شکسته شد و سکته کرد و دو تا داغ به فاصله حدود 1 ماه اصلا قابل تحمل نبود دیگه. همه ما منتظر بودیم و مطمئن بودیم، گفتم اون برادر دیگه حمار شیطان میاد پایین میاد جلسه، بالاخره پاشو نگذاشت تو جلسه. این چه کینه‌ایه؟ حرف کیه ایشون قبول داره؟ کدوم عالم دینی این حرفو میپذیره؟ و چرا لجاجت تا اینجا بره جلو که عالم اگه مرجع تقلید هم بشه بگه که تو کارت اشتباه، میگه نه، میگه تو اشتباه میکنی. خدا نکنه انسان به این جاها کارش بکشه که یخ امام زمانش هم بیان بهش بگن، میگه نه، به امام زمان هم که تو اشتباه میکنی. پناه به خدا، یه آدم اینطوری حالا از اون برم میگه من شیعه هستم، این غلطه مال دنیاست، فکر کرده آخرت هم میذارن با همین کینه ها بره تو بهش، بوی تعفنش کل بهش رو میگیردن کینه ها، نمیذارن بره. قرآن میفرماد و نزعنا، از بس این کینه ها دیر کنده میشه، میگه نزعنا، نمیگه شستشون میدیم، میگه میکنیم. اما حالا این کندن به چه قیمتی باشه؟ از جون کندن برای سخت داره و قصه میخوام که ای کاش تو دنیا خودم رو تربیت کرده بودم، همونجا تو دنیا کنده بودم این کینه ها را، اونجا تو آخرت یهو میان یه روز باید وایسی، یک روزی که 50,000 ساله نگهش میدارن، تو این 50,000 سال دیگه مجازات ها میشه. تو بعض احادیث دارد اونقدر عرق میکنه که یه دریای عرق، اصلا عرق میاد بالا از بدنش میاد بالا، یعنی این تو زمین اطراف انسان خیس عرق، تو آب انسان وای میشه. آفتاب گرم اون موقع، سوزش آفتاب، حالا اون خورشید چه خورشیده اونم چه عرض کنم، چون این خورشید ظاهری که دیگه نیست اون موقع، اما یه تابش آفتابی داریم تو احادیث. خلاصه تو آخرت پاکش میکنن بعد اجازه میدن بره تو بهش، دید چقدر طول بکشه خدا میدونه. خب حالا این کسی که تو آخرت میخواد وارد بهش بشه، موانعش برطرف بشه، اونجا دیگه خدا رو با دل مستقیما میبینه، حالا لذتش بیشتر هست یا نیست؟ همیشه هست تو دنیا خیلی به خدا علاقه داشت، اما آخرش فرق میکنه. فرقش در همینه که تا انسان وارد قیامت میشه، اونجا یواش یواش شروع میشه به این که پاکش میکنن، کینه ها برطرف میشه، صفات زشت باید برطرف شه، آقا باید بره تو بهش دیگه. حدیث دارد که لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال خردل من الکبر، اصلا این کسی یک مثقال ذره خیلی ریز به ضخامت پوستی که روی هسته خرما رو میگیره، به این اندازه کم تکبر تو وجودش باشه وارد بهش نمیشه. خب چکارش میکنه؟ وای مثلا تربیتش میکنه. حالا یه انسان هم که یه ذره تکبر داشته، تو دنیا بالاخره خدا را خیلی زحمت کشیده، شدت علاقه را به خدا پیدا کرده، آخرش وقتی میره تو آخرت همون یه پرده کوچیک هم میرد کنار، دیگه اونجا خدا رو مستقیما میبینه. اینجا شیعه با عامه یه تفاوتی در اعتقادم دارن. عامه میگن که لنترانه یا موسا، که خطاب شد از موسا که هرگز مرا نمیبینی، میگن منظور تو دنیاست، اما تو آخرت مردم با چشم ظاهر خدا رو میبینن. این با چشم ظاهری که دارید از شاه میبینید. عامه حالا بقیده زشتی که دارن و مضحک، میگن روز قیامت انسان با چشم ظاهر خدا رو میبینه. حالا کسی نیست از اینا بپرسه که اگه با چشم ظاهر دیده میشه پس خدا جسمه دیگه. اگه خدا جسمه پس تو دنیا چه مانعی هست که انسان نمیبینه؟ تو دنیا که چشم همه جسم رو داره میبینه که. اگر هم جسم نیست پس چه فهم کن بین دنیا آخرت دیگه؟ وقتی جسم نباشه چشم انسان فقط اجسام میتونه ببینه، اون که چیزی که طول و عرض و عمق داشته باشه. اگه طول و عرض تنها باشه که سطح بهش میگن، دیگه چشم انسان نمیتونه ببینه. طول تنها باشه که خط بهش میگن، باز نمیتونه ببینه. نه طول باشه نه عرض نه عمق که نقطه بهش میگن، باز چشم انسان نمیتونه ببینه. چشم انسان چیزی همینه که داره ابعاد سگانه باشه. حالا اگه خدا واقعا اینطوره چرا تو دنیا دیده نشه؟ و اگه نیست چوری تو آخرت دیده میشه؟ مگه چشم انسان تو آخرت یه خصوصیت بهش اضافه میشه و مثلا بگم جن هم اونجا ببینه با چشم ظاهر؟ بله اگه تمثل پیدا بکنه، یعنی تو جسم مثالی بیاد جن یا ملک، خب بله چشم انسان میتونه ببینه. روح هم همینطوره، روح هم اگه تو جسم مثالی بیاد انسان میتونه ببینه، اما روح مجرد نه. خدای متعال که اینطوری نیست. حالا عامه میگن لنترانه یا موسا، یعنی تو دنیا نمیبینی اما تو آخرت میبینی. خب این اعتقاد اینا که باطل، خدای متعال چون لطیف است نه در دنیا دیده میشه نه در آخرت. آیه که خوندن در سوره انعام بود، لا تدرکه الابصار، یعنی چشمها خدا را نمیبینه. و هو یدرک الابصار، اما به عکس او چشمها رو میبینه. بعد خیلی زیبا آخر آیه میفرماد و هو اللطیف الخبیر. لطیف علت برای جمله اوله، خبیر علت برای جمله دومه. این جمله اول که گفت چشمها خدا را نمیبینه، یکی میگه علتش چیه؟ میگه چون خدا لطیف است، این جسم نیست. جمله دوم که گفت خدا چشمها را میبینه، علتش چیه؟ چون خبیر است. این خدا با این خصوصیاتش، هرچی هم ما تو دنیا خدا رو بشناسیم، هرچی هم علاقه پیدا کنیم، آخرش بدونیم که قیامت علاقه ما و محبت ما به خدا چند برابر میشه. این خلاصه بحث ما. جلسه گذشته گفتیم تو دنیا باید کسی محبت بکنیم تا میتونیم جلو بریم، عشق علاقه منو به خدا زیادتر کنیم، راهش رو توضیح دادیم، منتها باید بریم جلو. امشب عرض کردیم که تمام محبت هایی که پیدا میکنیم چون مانع رؤیت داریم، موانع اخلاقی یا موانع عملی. این موانع وقتی برطرف میشه تو آخرت، یه مرتبه عشق انسان به خدا چند برابر میشه. اونجا دیگه دیدن خدا، البته دیدن با دل، نه دیدنی که عامه میگه، دیدن با دل مستقیم میشه دیگه، پرده ای رو دل انسان نیست. اینه که لذتی که انسان میبره از مناجات با خدا تو دنیا قابل مقایسه با لذت مناجات با خدا تو آخرت نیست. لذتی که از معیت با خدا تو دنیا هر کسی میبره یعنی با خداست. من کان لله کان الله معه، کسی که برای خدا باشه با خدا باشه، خدا هم با اوه. یه لذتی انسان میبره وقتی که با خداست، یعنی گناه نمیکنه، فرمان او رو میبره، هر چی خدا میگه میگه چشم. این لذت که از معیت با خدا انسان تو دنیا میبره، تو آخرت لذت چند برابر میشه. اصلا عند الله بودن تبلورش تو آخرته. قرآن کریم وقتی شهدا رو میخواد معرفی کنه میگه که احیاء عند ربهم یرزقون. تو دنیا که عند ربهم نبود، تو دنیا ممکن حالا بالاخره خیلی نزدیک بوده، اما این عندش تو آخرته، اونجا آشکار میشه عند ربهم. قرآن کریم در سوره فجر میفرماد اونایی که دارای نفس مطمئنه هستن خطاب بهشون میشه، یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا جلو، بیا نزد خدا، راضیت هم مرضیه، هم از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضیه. بعد میفرماد فدخلی فی عبادی، این معیت، معیت با عباد یعنی معیت با پیغمبر و اهل بیتشون علیهم السلام. و این معیت تو دنیا ممکنه برای کسی حاصل بشه. آیه 119 سوره توبه دستور میده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشی، یعنی با پیغمبر اهل بیتشون باشی. این معیت تو دنیا هرچی هم بر انسان قوی باشه آخرش مثل آخرت نیست، آخرش نفس مطمئنه بعد از که فوت شد این روحش از جسد در اومد بهش گفته میشه فدخلی فی عبادی، بیا اونجا، بیا کنار پیغمبر. تازه معیت اونجا خوب میفهمه، چرا؟ چون مانع دیگه اونجا نیست. بعد می فرماد مدخل جنتی، چرا نفس مطمئنه قبل از فوتش نتونسته بود معیت رو به دست بیاره؟ براخره یه موانعی هست، هرچی هم انسان بره جلو آخرش فرق میکنه. آسیه زن فرعون از دست فرعون خیلی رنج میکشید، وقت دعا میکرد گفت رب ابن لی، یعنی برام بساز، بنایی بکن برام بساز، ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خیلی زرنگه ها، اول میگفت عندک، بعد گفت بیتن فی الجنه، یعنی بهشت روحی رو بر بهشت سوری مقدم میانداخت. اول میگفت نزد خودت میخوام، بعد میگفت تو بهشت. این لذت معیت با خدا تو دنیا بر انسان کاملش به دست نمیاد. البته خیلی به ماهی گفته شده، میگن برید 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 خدا رو بشناسید، نزدیک بشید، تقرب پیدا کنید، اما آخرش خیلی فرق میکنه. گفتم مثل همون چشم ظاهریه که یه پرده جلوش افتاده، حالا هرچه این پرده نازک باشه و تورم باشه بالاخره این حجابه، نمیذاره مستقیما انسان ببینه. گرد و قواریست روی آینه نشسته، هرچه هم گرد و قوار کم باشه بالاخره دیگه عکس روی آینه واضح دیده نمیشه. از این گرد و قواره رو دل ما تو دنیا خیلی هست، وقتی اینا برطرف شد تو آخرت یه مرتبه عوض میشه. اونجاست که میفرد معیت با خدا چیه. وقتی که میگن سجده‌ای ممکنه این کسی به جا بیارد، 500 سال یه سجدهش طول میکشه. حوری شکایت او رو میکنه، گفت خدایا تو منو برای این شخص آفریده بودی، این شخص اصلا به من اعتنا نداره. خطاب میشه که او در یه لذت دیگری است، اصلا تعجب تو نداره، لذت مناجات با من رو داره میشه. این طوریه، یعنی اونجا هم حوری هست، اون لذت جسمانی هست، خود خوراکی که تو بهش هم هست، انواع لذت های جسمانی هست، اما آخرش اون معیت با خدا، عند الله بودن، اون یه چیز بالاتر از همه اینا هست. چه کنیم؟ عند الله بشیم، باید عبدالله باشیم. این نقطه عنده که بالاست باید تواضع پیدا بکنه بیاد پایین، عبد بشه. اگه عبدالله بودیم وقت عندالله میشه. منطقه این عنده از که هم تو دنیا زیاد برای انسان قابل توجه نیست، ممکنه ما نفهمیم تو آخرت. این خلاصه عرض ما که جلسه گذشته محبت، تحصیل محبت خدا و اهل بیت تو دنیا عرض کردن، الان گفتیم که این محبت ها هرچی هم که باشه چند برابر میشه تو آخرت. اونجاست که دیگه انسان یه مرتبه از همه چیز دلکنده میشه، خدا را میشناسه، به عشق خدا وای میسه، عبادت خدا را میکنه، دیگه سیر نمیشه. با اینکه اونجا تکلیف نیست، اما دوست دارد با خدا حرف بزنه. رزقنا الله انشاءالله. یک نکته هم عرض بکنم راجع به بحث ولایت فقیه که فعلا متاسفانه مشکل جدی کشور شده. انتظار هست قشر حوزوی مبانی ولایت فقیه رو بیشتر از قبل توضیح بدن، و انتظار هست از قشر غیر حوزوی که اولا دخالت نکنن تو بحثای تخصصی، و ثانیاً مراجعه بکنن به قشر حوزوی و سوال بکنن. ما تو اونجایی که در توانم بوده اینجا در هیئت رزمنده ها 4-5 سال پیش بحث ولایت فقیه رو اینجا مطرح کردیم. اون موقع اولین بارم بود در سطح کشور که مطرح می شد، اما ضرورتش اون موقع احساس کردم، پیشبینی داشتم می کردم که یه همچین مشکلی رو بعد از 4-5 سال اینجا بشینیم قصه بخوریم پیدا می کنیم. الان عزیزانی که اون بحث رو نبودن حتما نوارها رو گوش بکنن، و اشکال یخ بزنشون رسید باز ارتباط داشته باشن، سوال بکنن. مبنای فقهی ولایت فقیه مبنای خیلی محکمیه. بحث کوچکی نیست، بحث خیلی مهمیه، و مبناش مهمتر از مبنای نماز و روزه است. همطور که کسی نمیتونه به نماز و روزه ایراد بگیره بگه نماز تو دین اسلام نیست، روزه نیست، اگه کسی گفت این کاشف از جهل خود گوینده است، نشون میده که اطلاع از مسائل دینی نداره. همینطور کسانی که به ولایت فقیه ایراد میگیرن و میگن تو دین اسلام نیست، این کشف از جهل او میکنه. حالا آقای سروش تا به حال چندین مرتبه این مسئله رو مطرح کرده، و میگه ولایت فقیه مبنای فقهی نداره، که خب اولا به ایشون میگیم شما که تو مسائل دینی تخصص نداری، اطلاع نداری، این چه حرفی شما میزنی و اصلا شایسته نیست جواب تو داده بشه. شما اگر دیوانه ای که حالا سنگی تو چا میاندازه باید عاقله وایسن سنگو در بیاره. اصلا به او گفته میشه چرا شما دخالت میکنی تو این مسئله تا آبروی خودتو ببری اگه داری. اما خب از اون طرف هم مخاطبینش یه آدمایی که معمولا با مسجد و روحانی ارتباط ندارن هستن، مخاطبین ایشون قشر لاعبالی ها و بیدین ها هستن، معمولا انسان هایی که اهل معصیتن، خدا را قبول ندارن. بالاخره تناسب موضوع محمول میخوره دیگه، خود ایشون که اعتقاد نداره به دین، مشترش هم همین هست و راست راستی بعضی هم باورشون شده. حالا دیگه جوجه هاش نشخار کننده حرف او شده، تبرزدی بلند شده، باز همین حرف رو تکرار کرده، فکر میکنه که جدی جدی دلیل وجود نداره. خب دلایلش گفته شده، من الان تو اینجا وارد این قضیه نمیخوام بشم. ما مفصل حدود 20 جلسه اینجا تا این مسجد صحبت کردیم، موانش رو توضیح دادیم، البته نه توضیح در حد تخصصی که بحث استدلالی حوزوی بخوایم بکنیم، که اون بحث درس خارج حوزه رو میطلبه، بحث اجتهادیه. اما در حدی که بدونید اعتقاد به ولایت فقیه از کجا نشأت میگیره، دلیلاش رو بررسی کردیم، آیات قرآنش رو خوندیم، روایتش هم گفتیم، اینا رو مطالعه بکنید. اینا لازم است براتونو، یه جوان باید بدونه مبنای ولایت فقیه چی، و اگرم نمیدونه رد بکنه، مثل بحث خداشناسی. شما نمیتونید همتون بگید من خدا را قبول دارم، دلیل باید داشته باشید. بحث اعتقادی بحث تحمیلی که نیست، که تحقیقیه، باید دلیل بدید. برید اگه دلیلات دلیل است بپذیرید، اگه دلیل ناقصه خب رد بکنید. اون وقت که رد میکنید با یه عالم حوزوی بشینید صحبت بکنید، تنها نشینید قضاوت بکنید و برو بگید به نظر من این اشکال هست، ببینید چیه، قابل برطرف شدن هست یا نه. بحث ولایت فقیه هم همینه، باید تحقیق بکنید، بحث احساساتی و شور و شعاری نباشه. شعوری باید باشه به جای شوری، از روی درک و آگاهی باید باشه. اگرم یه وقت واقعا اشکالی بزنید رسید، چه اشکال داره؟ خب سوال بکنید. سوال کردن که بد نیست، نگید حالا یه سوال راجع به ولایت فقیه بکنم ممکنه بگن تو هم فلانی، نه کسی حرف به شما نمیزنه. عیب اون وقتی که انسان تو جهل بمونه و ندونه، عیب مال آقای سروشه که نرفته از یه عالم حوزوی سوال بکنه، حالا تو جهلش مونده و در قشر متدینین هیچ ارزش الان براش وجود نیست. عیب اینه، اگه ایشون هم عقل داشت و میرفت سوال میکرد، خضوع داشت و میرفت میپرسی، خب جوابش گفته میشه، جواب آماده است، تو کتاب هم که نوشته شده، حضرت امام دارن کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی عمالی دارن. البته بحث تخصصیش قابل ارائه به جامعه نیست، اون بحث اجتهادیه که حوزویانی که تو دست خارج هستن اونجا بحث اجتهادی شو میکنن. اما در حد تحقیقش چرا گفته شده؟ ما برید تحقیق بکنید، این براتون لازمه. خدا نکرده یه شبهه به ذهنتون القا بشه، بعد نمیدونید چیه. از اون طرف بخواید بی دلیل دفاع از ولایت فقیه بکنید، اینم درست نیست. باید ببینید دارید چه میگید. در این صورت اخیراً صحبت‌های آقای آذری قمی کرده بود، قبلش آقای نوری وزیر کشور کرده بود و الحمدلله اینا رو افتادن، کارشون رو افتاد، الان باید پاسخگو باشن. ملت دیگه اینا رو رهاشون نمی‌کنه دیگه. اون زمان گذشت که تو لفافه یکی سبزایی یه حرف میپرندن و میرفتن. وزیر کشور ولی قبل از وزارتش اون حرف زشت و زده راجب ولایت فقیه، الان باید پاسخگو باشه که آیا بالاخره ولایت فقیه از قانون ولایتشو میگیره یا جانب خدا میگیره، در چارچوب قانونه یا فوق قانونه. با قانون اساسی ولایت فقیه جعل میشه یا اینکه قبل از قانون اساسی هم ولی فقیه ولایت داشت؟ آیا ولایت بعد از انقلاب که تو قانون اساسی پدیدار شد یا تو زمان طاغوت هم که بحث ولایت فقیه تو قانون اساسی نبود حضرت امام یا مراجع دیگه ولایت داشتن؟ یا باید ایشون پاسخگو باشه یا بگه من دروغ گفته روزنامه ها، من چنین حرفی نزدم، تکذیب بکنه، یا اگه گفته باید پاسخگو باشه. به هو کردن و شعار دادن و این من و من در آوردن تو نیم ساعت صحبت 70 بار من بگید و من هو دارم از طرف امام، این منو مصارم نمیشه. اینا برای گول زدن توده مردم خیلی خوبه. صد تا حکمم که از امام داشته باشی یکیش به پشیزی نمیارزه وقتی که مطیع ولی فقیه نباشی. و اخیراً دیگه اوستاشون آقای منتظری باطنشون رو ریختن بیرون و به حمدالله لو رفت. برای خیلی محاکل مشخص بود چهره نفاق باطنشون، هم کم سوادیشون، البته برای خود بنده معلومه که نمیتونم الان خدمت شما بگم، و هم مسئله این که مطیع ولایت فقیه نیست و توهین هایی که به رهبری کرده ایشون هفته گذشته. و الحمدلله مردم امروز حرکت کردن، شهر قم چهرش عوض شد و امیدواریم که ریشه دیگه کنده بشه، دیگه ما فکرمون روزهای آینده مشغول این جهت نباشه. دشمنان که معطل اونن که یه بچه 28 ساله یه حرفی بزنه فوری بی بی سی بیاد باش مصاحبه بکنه، اون دشمن ماست دیگه. قوم اینا میفهمیم که، اما اینجا حالا کورن که ببینن مردم چه میکنن. و ما نخواهیم گذاشت مگر اینکه مرده باشیم و نباشیم اینجا. یک وظیفه دارید، آگاه باشید نسبت به ولایت فقیه. حمله ها به اینجا به مرکز اسلام، به ستون اصلی نظام آغاز شده، به خصوص دانشگاه مرتب این صحبت ها توشه، سخنرانی میکنن با پولی که سازمان سیا در اختیارشون میگذاره، سخنرانی ها پخش میشه، نوارها زود تکثیر میشه، کتاب ها مجانی پخش میشه. یخمینید آی سروش و ظرف یک سال 40 تا کشور سازمان سیا براش آماده میکنه که بره سخنرانی بکنه. اینا چیه؟ دشمن پاکار وایساده. و من امروز فکر میکردم گفتم هیچ زمانی به اندازه زمان ما رهبر معظم انقلاب قریب نبودن. باید به اینجا بکشی مسئله که کسی اینطوری جرأت داشته باشه بهشون این چنین توهین بکنه. یاد قربت امیرالمومنین علیه السلام انسان میفته. باورش نمیشه انسان، اما ببینیم این صحنه ها را و باورمون بشه که مردمی که 120 هزار نفر تو قدیر خم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، 2 ماه و 10 روز گذشت، نه چند سال، و همه مرتد شدن جز چند نفر، 5-6 نفر. بترسیم. امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین کردن و هرچی با فاطمه زهرا سلام الله علیه ما رفتن احتجاج کردن. شبها می رفتن در خانه انصار و می گفتن شما مگه بیعت نکردید؟ مگه نمی دونید من وصی پیغمبرم؟ بعدشون عذر می آوردن، می گفتن یا علی زودتر نیمدی بگی، دیگه اونا زودتر اومدن از ما عهد گرفتن، دیگه اینطور شد. تاریخ تکرار نشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به همه علوم دین آشنا فرما، ما را از حامیان واقعی ولایت فقیه قرار بده، دشمنان اسلام و ولایت فقیه را ذلیل و نابود گردان. پروردگارا فرج مولای ما را نزدیک فرما، ما را از بهترین اعوانش قرار بده، در غیبتش از زائرین جمالش قرار بده، و در قیامت از شفاعت اون حضرت ما را بهره‌مند فرما. خدایا دعاها و برکات رحمت واسعه خودت رو بر ما نازل فرما، موانع استکمال ما رو برطرف فرما، امراض جسمی و روحی ما را مداوا فرما، رهبر کبیر انقلاب و شهدا رو با ائمه اطهار علیهم السلام محشور فرما.